از نماینده اردن دوم شد و نشان نقره رو از آن خودش کرد، منصور پورمیرزایی. البته نکته جالب اینه که چند تصویر هم از سیامند رحمان قهرمان پارالمپیک کشورمون در محل برگزاری مسابقات وزنه‌برداری، یا بهتر بگیم پارا وزنه‌برداری یا پاورلیفتینگ بازی‌های پارالمپیک به نمایش درآمد. روحش شاد و یادش گرامی که اسفند ماه سال 98 دیده از جهان فرو بست. اما ساعت 18:31 است. ما مثل روزهای قبل بخش ویژه‌ای رو در ارتباط با هفته دولت تقدیم شما شنوندگان محترم می‌کنیم.
سلام، من علیرضا فروتنخوا هستم و ضمن تبریک هفته دولت در این بخش به بررسی ورزش همگانی در دولت‌های گذشته می‌پردازیم. ورزش همگانی در کشور ما از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه ارگان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید. اما موضوعی که بیش از پیش در بحث ورزش همگانی خودنمایی می کند، موضوع سرانه فضای ورزشی در کشور است. به طوری که در دولت قبل طبق اظهارات تقی‌زاده، معاون حقوقی وقت وزیر ورزش و جوانان، 225 پروژه ورزشی تا پایان دهه فجر سال 99 افتتاح شده که خود باعث افزایش 507,000 متر مربعی فضاهای ورزشی کشور شده. همچنین ایشان از افزایش 50-75 سانتی متری سرانه فضاهای ورزشی در ماه‌های منتهی به پایان دولت خبر دادند. در ادامه دکتر نیما ماجدی، دکترای مدیریت ورزشی، از فاصله میانگین سرانه ورزش همگانی در کشور با کشورهای پیشرفته گفتند:
ما هولوش 1 متر، حالا یکم بیشتر یکم کمتر، سرانه ورزشی در کشور هستش. توی کشورهای پیشرفته که تو این زمینه رشد داشتن مثل ژاپن به حدود 8 متر میرسه. البته این آماری که من دارم مال چند سال قبل، شاید الان بیشتر هم شده باشه. یا کشوری مثل آلمان 5 متر هستش. و شما میبینید که ما با استانداردهای حرفه‌ای تو این زمینه فاصله داریم.
ورزش همگانی همواره مسبب بروز و ظهور استعدادهای فراوانی در تمامی رشته‌های ورزشی بوده. به طور مثال چندی پیش طرح همگانی استعدادیابی وزنه برداری در سطح بوستان‌های استان البرز برگزار شد که در طی این طرح همگانی استعدادهای وزنه برداری این استان کشف شدند. عزم شاه، نایب رئیس هیئت وزنه برداری استان البرز:
اجرای طرحی رو ما با توجه به شرایط کرونایی در این ایام داشتیم و اون هم این هستش که وزنه برداری رو با رایزنی هایی که با شهرداری کرج داشتیم موفق شدیم در فضای باز مثل بوستان ها و پارک های شهر کرج وزنه برداری رو به عموم مردم معرفی بکنیم و همزمان باعث رشد و توسعه همگانی وزنه برداری و ورزش استان باشیم و در خلال این طرح بتونیم استعدادیابی بانوان رو داشته باشیم.
در پایان این بخش ذکر این نکته ضروری است که ورزش همگانی زمین ساز ورزش قهرمانی بوده و هست، که همین موضوع توجه بیش از پیش وزیر ورزش جدید را نسبت به این موضوع می‌طلبد.
از آقای فروتنخوا بسیار متشکر که این بخش رو آماده کرد. فقط عرض بکنم که ساعت 19 تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله 1/8 رقابت‌های قهرمانی جهان با تیم جمهوری چک مسابقه مهمی رو برگزار خواهد کرد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. ولی انقلاب انقلاب اسلامی. عقیده آزاده. ما هم قبل از اینکه شما تئوریسین هاتون به عقیده آزاد برسن به لا اکراه فی الدین رسیدیم. سابقش 14 قرن قبل از اینکه روسو، قبل از اینکه ژان پل سارتر، قبل از اینکه مارکس، قبل از اینکه لنین به ذهنشون بیاد که چه این حرفایی رو میشه زد، قبل از اینکه فشار کاتولیک پروتستان ظاهر بشه و این جمله ها ارزش پیدا کنه، ما لا اکراه فی الدین را مطرح کردیم در تاریخ. اما اگر قرار باشه یک نظامی نظام اسلامی باشه، باید تمام روابط و ضوابط و معیارها معیار اسلامی باشه. 14 قرن که مردمی فریاد میکنن، تلاش میکنن، مکتبی را مطرح کردن و برای پیاده شدن اون مکتب سرمایه گذاری میکنن.
تابستان 1360 خورشیدی، فصلی تلخ در اذهان ملت ایران.
من صریحاً اعلام می‌کنم که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه جوابی دندان شکن به امپریالیسم آمریکا دهد.
فرزند ملت.
احساس میکردم که بنی صدر تصمیم گرفته که با دولت مبارزه کنه. بدترین نسبتها رو در برخوردش با من میداد.
شهید محمد علی رجایی 2 هفته پیش از شهادت در پیامی تلویزیونی سوابق و عملکرد سازمان را اینگونه تحلیل کرد. سازمان مجاهدین در زندان حرفشان این بود که درست است که ما شعار مبارزه با امپریالیسم می دهیم. درست است که با رژیم شاه می جنگیم. درست است که با ساواک باید جنگید. ولی قبل از هر چیز با مسلمانانی که امام خمینی را به عنوان رهبر این انقلاب قبول دارند باید با آنها جنگید. این تفکر آنها بود و ما در زندان به روشنی می دیدیم که با مارکسیست ها متحد می شوند و علیه ما می جنگند. سازمان مجاهدین با عمل کردی که در این 2.5 سال دارند خط خودشان را نشان دادند. ای سازمان، آیا در عرض این 2.5 سال شد که یک ساواکی را بکشی؟ آیا شد که یک سرمایه دار صهیونیست استثمارگر را بکشی و بیایی و بگویی که انقلابی هستی؟ اما بهشتی را کشتی. این موزگیری توست. دفتری در ساختمان نخست وزیری.
احمد آقا، لطف کنید هرچی اطلاعات به دستتون رسیده درست به تاریخ و به واقع دستبندیش کنید و بدید به من.
بله آقا چشمی، روالمون مشخص. من میدونم که شما دوست داری کار دقیق انجام بشه، ولی نیازی نیست که هیچ تکرارش کنی.
قفلت احمد آقا، یه لحظه قفلت تو این وضعیتی که ما الان توش قرار داریم میتونه فاجعه جبران ناپذیری به جا بذاره.
آقا کشمیری، ما همه حلقه‌های محافظتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستیم. خیلی خوب نیست اینطور به همه زنین باشیم.
نه احمد آقا، اصلا و ابدا هیچ شکی ندارم. عرض کردم که قفلت.
مسعود کشمیری فرزند سعید با شماره شناسنامه 401 متولد 1329 از کرمانشاه دارای مدرک لیسانس امور اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران. او قبل از انقلاب در یک شرکت انگلیسی کار میکرد و پس از پیروزی انقلاب بنابر اظهارات خودش در جهاد سازندگی مشغول به کار بوده است. او با نامه‌ای که از دولت موقت با امضای مهندس بازرگان داشت به رکن دو ارتش در نیروی هوایی رفت و به اسناد محرمانه و رسمی مملکتی دسترسی پیدا کرد. او به ستاد خونسازی کودتا پیوست و تأثیر بسزایی در افشای کودتای نوژه داشت. این اتفاق باعث شد افراد زیادی از حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً محمد علی رجایی به او اعتماد پیدا کنند. صبح راپله های ساختمان نخست وزیری.
آقای کشمیری، شما خوب هستین که انشالله؟
مرحمت شما. خوب که چه عرض کنم، خیلی نگرانم. به نظرم باید حلقه امنیتی آقای رجایی رو محکمتر از قبل کنم.
بله کاملا درسته، این نگرانی که وجود داره، ولی آقای کشمیری ما انقلابی هستیم، هر اتفاقی که میفته باید برنامه‌ای براش داشته باشیم تا حلش کنیم. کارمون مثل بازی شطرنج میمونه، هر حرکتمون فکر شده است.
بله آقای تهرانی،
از فعالیتی که شما سر کودتای نوژه داشتین و اطلاعاتی که تونسته بودین طبقه بندی کنین، آقای بهزاد نبوی نگاه مثبتی به شما پیدا کردن. از این جهت صحبتی که با آقای نبوی داشتیم تصمیم بر این شد که شما رو به شورای امنیت ملی نخست وزیری ببریم. شما در واقع جانشین بنده هستیم، در واقع دبیر شورای امنیت ملی.
اتفاقا من همیشه دوست داشتم که وارد فاز کار توی امنیت ملی بشم. باورمون همیشه این بوده که ما توی ستاد خونسازی کودتا کار معلولی انجام میدیم، اما تو شورای امنیت چون با نون و آب و زندگی مردم بیشتر سر کار داریم، نگاه بیشتر علتیه. من خیلی خوشحالم که چنین نظر مثبتی به من هست.
بسیار خوب، چقدر خوب که شما آمادگی این کار رو دارید. بیشترین کاری هم که از شما انتظار میره سر و سامون دادن به جلسات دفتر نخست وزیری آقای رجایی و آقای باهنر. همونطور که در جریان هستید، علاوه بر ایشون مسئولین و نماینده های دستگاه امنیتی کشور هم توی این جلسه حضور دارن.
فقط آقای تهرانی، بالاخره به دلیل مرتعب شدن فضای امنیتی کشور توی این روزها طبیعیه که بحث نگهبانی و حراست حساسیت بالایی داشته باشه. میخوام ببینم آیا...
بله بله، من بخشنامه های از آقای کامران به دستم رسیده. همونطور که خودتون فرمودین، فاز امنیتی این روزها خیلی سفت و سخت شده، ولی من ترتیبی میدم که خیلی مشکلی برای شما ایجاد نشه.
مشکل که نه، میدونین منظورم اینه که...
بله من متوجه حساسیت شما هستم. انشاءالله که همه کارها روی روال انجام بشه.
انشاءالله. پس اگه امری نیست من برم که تنظیم یه سری پرونده ها هنوز کامل نشه.
فقط آقای کشمیری، هر موقع که نامه بهتون ابلاغ شد شما دیگه بیایید دفتر من تا یه جلسه‌ای برای نحوه کارمون داشته باشیم.
حتما آقای تهرانی.
در پناه حق.
در پناه حق آقای تهرانی. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
ترور نافرجام حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای امام جمعه وقت در مسجد ابوذر و انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شهادت سید محمد بهشتی و 72 تن از همراهانش، حلقه امنیتی مراکز دولتی و حفاظتی کشور تنگ‌تر شد، تا جایی که حسن کامران مسئول حراست کل کشور طبق بخشنامه شیوه امنیتی ساختمان‌های دولتی را ابلاغ کرد. اما به دستور خسرو تهرانی، مسعود کشمیری از هر گونه بازرسی معاف شد. بعد از انفجار هفتم تیر، رئیس جمهور وقت محمد علی رجایی، نخست وزیر محمد جواد باهنر به همراه هیئت دولت به جماران نزد آیت الله خمینی رفتند. صبح گیت ورودی جماران.
ببخشید آقای کشمیری، ما این کیف سامسونت شما رو بگردیم.
یعنی چی که بگردیم؟ من فکر میکنم ما اینجا کارهای مهمتری داریم.
ما هم اینجا کارمون همین آقای کشمیری، دستوریه که به ما ابلاغ شده و ما هم باید اجراش کنیم.
ممنون از این که انقدر پایبند به وظایفتون هستید، ولی نیازی به گشتن کیف ایشون نیست.
آقای رجایی، خدای نکرده اینجا کسی قصد اهانت نداره. باید کیف ایشون رو بازرسی کنیم.
ایشون دبیر شورای امنیت هستن و این کیفم کیف مدارک و برگه‌های مربوط به این موضوعه. آقای کشمیری هم باید توی جلسه ما با امام حضور داشته باشن و این جلسه رو صورت جلسه کنن و هم باید مدارکی رو ارائه بدیم به حضرت امام. میخواید اصلا کیف و بنده ببرم داخل؟
آقای رجایی، با عرض شرمندگی باید بگم شما هم اگه ببری تو، بنده باید کیف رو بازرسی کنم.
آقای عزیز، شما انگار اصلا متوجه نیستید که دارید چی میگی.
اگر نمیخواید کیف رو باز کنید، خواهشن کیف رو بذارید پیش شما بمونه. بعد از اینکه از پیش حضرت امام برگشتید، ما کیف رو تقدیم شما میکنیم.
آقای رجایی، ظاهرم بنده سعادت ندارم که خدمت امام برسم. من این رفتار رو نمیتونم تحمل کنم. من با اجازه شما مرخص میشم. خدا نگهدارتون.
واقعا این همه اصرار و سماجت نیاز بود برادر؟
ببخشید، من دستوری که گرفتم انجام میدم.
به دلیل اینکه موجی از ترور در شهریور ماه 1360 فضای امنیتی کشور را ملتهب کرده بود، 8 شهریور ماه ساعت 15 جلسه شورای عالی امنیت کشور با حضور محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر به اتفاق چند تن از مسئولان کشوری و لشکری در دفتر نخست وزیری برگزار شد. موضوع جلسه کنترل شرایط بحرانی کشور بود. بعد از ظهر دفتر نخست وزیری.
آقای رجایی، همه چیز آماده است. اینم از ضبط صوت برای ضبط کردن صدای شما.
آقای کشمیری، خدا خیرتون بده.
من تا جلسه شروع بشه یه دقیقه میرم بیرون و برمیگردم. با امید خدا همه چیز آماده است. من یه دقیقه میرم بیرون و برمیگردم.
ممنون از شما، بفرمایید.
من خواهش میکنم که آقای باهنر با خوندن نوبه بر اصل جلسه رو متفرقه کنید. جلسه رو
چرا وایستادی؟ برو این لعنتی رو روشن کن و برو.
در سال 1378 مسعود رجوی در دیداری محرمانه با حبوش رئیس سازمان امنیت صدام به مسئولیت مستقیم انفجار 8 شهریور اذعان کرد. متن سخنان رجوی این گونه است: همان گونه که اطلاع دارید، من در سالهای 1981 تا 1986 در پاریس بودم. در آن سالها دشمنی به این گونه با ما نبود و به ما تروریست نمی گفتند. هرچند که کاخ سفید و کاخ الیزه می دانستند. با کاخ ریزه هم ارتباط داشتیم. می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد و چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس جمهوری و علیه رئیس الوزرای ایران انجام داد. آنها می دانستند و خوب هم می دانستند. ولی صفت تروریست هم به ما نزدند.
عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان گوشت ایران.
سلام سلام آلیسیا، فقط 11 روز دیگه مونده تا جایزه حیرت آور آلیس. ببینم دوست آشناهات 14 تا گود محصول فرستادم. فقط 11 روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، پلوشو بدم، کدومو بدم؟
پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. با ما تماس بگیرید. 021-5-10-11 بوتان.
انتخابی مطمئن.
هرکسی طعم خودش، رنگ خودش، فقط با سی رنگ خودش.
سی رنگ نشاط مزرعه. فقط 7 روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی. شما میتونین بسته های واتای طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون حامیان ته و یکی از اعضای خانوادش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. واتهای طلایی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین.
سلام به شما شنوندگان عزیز. در گزارش امروز به یکی از پارک‌های شهر اومدیم. اینجا یک جوون رو می‌بینیم که با تعدادی از مردهای سالخورده پارک داره فوتبال بازی می‌کنه. آقا سلام. بازی فوتبال با افراد مسن‌تر از خودتون جذابه؟
درود. راستش ما همه همسنیم.
بابا شوخی می‌کنید؟ مگه میشه؟ چطوری شما اینقدر خوب خوندی؟
روغن آفتابگردان قنچه پلاس، حاوی توکوفرول، آنتی اکسیدان طبیعی.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
اونجایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
یک فنجان چای قد پلو با طعمی بی نظیر و دبی با چای شهرزاد زنده می شود خاطرات شیرین و قدیمی.
چای شهرزاد ارل گری، رایحه‌ای خاص.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
هر خونه ای اختلاف نظر و بحث و گاهی وقتها هم دعوا هست، ولی بعدش که نباید سکوت کرد، باید حرف زد، ساده و صادقانه. اصلا دلیل خیلی از همون بحث ها اینه که به موقعش حرفی که باید گفته نشده. نشونی خانواده های خوشبخت و جامعه های همدل اعتماد کردن به همدیگه و گفتنی ها به همدیگه است.
دولت باید مظهر وفاق باشه. بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد، اینها رو بایستی با نگاه وفاق آمیز و نگاه ملاتفت به عموم مردم باید این توهمات رو تضعیف کرد. حالا ممکنه این نگاه ها، این اختلاف نظرها به کلی از بین نره، لیکن بایستی از تأثیرگذاری اونها در حرکت جامعه باید جلوگیری کرد. گفتگوی صادقانه با مردم هم یکی از همین کارهایی است که به مردمی بودن دولت کمک میکنه. حرف زدن ما مردم از روی صداقت با قطع نظر از پیرایه‌های سیاسی و اینا، صادقانه با مردم حرف بزنن، مشکلات رو به مردم بگن، راه حل‌ها رو مردم بگن، توقعات رو از مردم ابراز کنن و کمک‌های لازم رو به مردم تقدیم کنن. با مردم حرف زدن با مردم یکی از کارهای مهمی است که دولت مردمی بایستی متعهد باشه.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.